بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب أقدامه الفداء اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك توعا وتمتعه فيها قبيلا. خب بحث ما راجع به مسابقات بیع وقف مؤبد بود، در صورتی که قائل بشیم به اینکه وقف مؤبد مملکه، یعنی موقوفون علیهم رو مالک قرار میده، نه اینکه فقط فک ملک بوده باشد. در این صورت ایشون صورت اولی که ذکر کردن برای مسوق وقف چی بود؟ این بود که وقف از انتفاع افتاده به حدی که با بقائینش دیگه قابل انتفاع چی؟ نیستش. در اینجا مباحثی رو مطرح کردند، در نهایت می فرمند که ثم لا فرق فی جمیع ما ذکرنا من جواز البیع مع خراب الوقف بین عروض خراب لکله یا بعضه. میگه تمام اونچه که ما ذکر کردیم که چی گفتیم؟ گفتیم بیع وقف در صورتی که خراب بشه چیه؟ جایز هستش. فرقی نیست بین اینکه خراب برای کل وقف حاصل بشه یا برای بعض وقف. هر چی گفتیم برای کلش، برای بعضش هم صادقه. یعنی اگه مثلا دو طبقه ساختمونه، یه طبقهش خراب شده، یه مجتمع مثلا 16 واحدیه، یه واحدش خراب شده، بقیه سر جای خودش هست، باز نسبت به همون بعض همون بحثا میاد که ما گفتیم بیش جایزه و حالا باید چه کارش کنیم، چی باید طیبات تبدیلش کنیم به یک وقف دیگری، آیا اقربیت لازمه یا نه، اصلح بودن برای موقوفان علیهم در این تبدیل ملاکه، تمام اون چیزایی که اونجا گفتیم اینجا همیشون میگه میاد. مهم نیست که کل وقف خراب شده یا بعض وقف.
خب استاد چه فرق میکنه گاهی وقتی بعض خراب شده انتفاع ممکنه،
بعض ممکن نیست. نه دیگه به اون بعض ممکن نیست دیگه.
فرضمون شما فرمودین
نه، بعضی است که
با یکیش خراب خب باقیش سالم از اوناست.
خب همون اون به اون جزئی که خراب شده دیگه انتفاع ممکن نیست با بقای اینش.
یعنی وقتی یه جزئی خراب شه مثلا مثل خونه هست، نمیشه بگن این نصفش خراب شد تو نصف دیگه زندگی کن. ولی گاهی وقتی میبینید اجزا جوری عباقیش میشه استفاده، یعنی فرقی نمیکنه؟
نه فرقی نمیکنه. یعنی همون بعضی که خراب شده چون از اون بعض نمیشه استفاده کرد، مثل که کلش خراب شده باشه از کلش نمیشه استفاده کرد.
همش جایز هم... میشه
نه همون بعضش همون بعضه بهش جایز. و یباع البعض المخروب و یجعل بدله ما یکون وقفا. اون بعض مخروب رو ما میایم میفروشیم، نه کلش رو. اون بدلش رو چی قرار میدیم؟ چیزی قرار میدیم که وقف باشه.
خودتون فرض کنید من گفتم نمیشه استاد.
کجا؟
نصف یه خونه خراب شده نمیشه این نصفشو بفروشیم نصف دیگه‌اش باشه.
نصفش خراب بشه که خب بعد همین بعد ببینیم که بعض خراب شده به گونه‌ای که قابل انتفاع نیست. یعنی بقیه‌اش قابل انتفاع هست. بعد نصفی که خراب شده اگه جوری باشه که بقیه هم از انتفاع بیفته کلش
همش خراب شده.
خب دیگه بحث مقبلی ما میشه. فیباع البعض المخروب و یجعل بدله ما یکون وقفا ولو کان صرف ثمنه فی باقی به حیث یوجب زیادت و منفعتن. میگه اگر که صرف ثمن این بعضی که خراب شده در باقی وقف، اون نصف خونه که باقی مونده و اون سالمه، به گونه ای باشد که یوجب زیادت و منفعتن، موجب بشه منفعت اون بعض دیگر زیاد بشه. مثلا فرض کنید یه خونه ها رو وقف کرده ما اجاره بدیم، درسته؟ یه خونه حالا خراب شده، الان ما اون یه خونه رو بیایم بفروشیم، خب زمینش دیگه قاعدتا دیگه حالا همون آهن و فلان ایناش که مثلا مونده، اینا رو بیایم بفروشیم به شخص ثالثی، پولش رو بگیریم، با پولش این خونه هایی که باقی مونده رو بریم تفکیک سند بکنیم، چون قیمتش میره بالا اجارهش هم میره بالا، ما رو برای اجاره اینا رو قرار. یا مثلا بریم باهاش کولر گازی بذاریم، مثلا برای همه واحدا سیستم سرمایشی گرماییش رو یه رتبه ارتقا بدیم، مثلا چیلر بذاریم، چه میدونم کولر گازی بذاریم، اینها که این باعث بشه اجاره خونه چی بشه؟ بره بالا، موجب زیادت منفعت تو اون باقی بشه. آیا ما باید بریم یه وقف جدیدی بخریم با اون باز بریم یه واحد جدید تهیه کنیم، یا نه همون پول میشه بیاد در این باقی مانده از اینه که نیاز به تعمیر نداره، نه که این نیاز به تعمیر داره، ارتقا میخوای بدید که این ثمرش و منفعتش بره بالا. مثلا جا امر از کل جایزه، ولی به شرط اینکه کل بوتون و راضی باشن. این بطن موجود که خودشون بطنای لاحقن که ولیشون حالا ناظره یا حاکم هر کی است، ولی اونها باید راضی بوده باشن. چرا؟ میگه لما عرفتم ملکان سمن ملکن دل بود، چون قبلا هم گفتیم گفتیم آقا تا قبل از بیع وقف، وقف رو باید ببینیم چجور تصرف کنیم تابع کلام واقف و انشاء واقفیم، اما بعد از اینکه اینو وقف رو فروختیم این دیگه میشه ملک بطن بوتون. وقتی شد ملک بوتون باید مصلحت اونها رعایت بشه و اینا باید خودشون مصلحت خودشون تشخیص میدن دیگه، لذا باید ازشون رضایت گرفته بشه. لما عرفت من کون سمنه ملکن لل بوتون. چرا میگیم اینجا با رضایت کل جایز است، اشتراط میکنیم رضایت کل بوتون را؟ به خاطر اینکه شما دانستی گفتیم سمن ملک بوتون میشه، فلهما تصرفیه علی ظن المصلحه، پس اونها هستن که حق تصرف در سمن دارن. بر طبق چی؟ چه جور تصرفی حق دارن بکنن؟ بر طبق ظن مصلحت، یعنی هر جا ظنشون به مصلحت رفت اون تصرف رو میتونن انجام بدن، غیر از اون نه. خب ما باید از اونا بپرسیم شما ظنتون به مصلحت هست اینجا که ما بیایم این پول بگیریم باهاش کولرای این خونه رو ارتقا بدیم، یا نه فکر می‌کنید این مصلحتی نداره یه خونه دیگه بخریم مصلحت بیشتری برای شما دارد؟ چرا میگه ظن المصلحه؟ چون در کشف مصلحت قطع راه ندارد، معمولا مظنونه دیگه، ما با ظنون خودمون شرایط و قرائن و اینا رو که میسنجیم ظن به مصلحت پیدا می‌کنیم، و چون قطع در اینجا راه نداره باب قطع منصد مطلق ظن حجته، از این جهت میگه ظن المصلحه. و منهای علم جواز صرفی فی وقف آخر علیهم علی نحو آزل وقت. میگه خب از این نکته‌ای که گفتیم چی گفتیم؟ گفتیم که سمن ملک بتون است، بنابراین اونها هستن که حق تصرف در سمن دادن طبق ظن مصلحتشون. حالا اونها تشخیص دادن که مصلحت این استش که بیان در همین بقیه ملک بیان هزینه بکنن ارتقاش بدن، خب بکنن. شاید مثلا مصلحت این باشد که برن یک وقف دیگری خریداری بکنن، یک آپارتمان دیگری بخرن، برن خریداری بکنن. اگر مصلحت این بود که عرض شود خدمت شما که اینها برن یک وقف دیگری به مثل این وقف خریداری بکنن، طبق همون مصلحت اینها عمل بکنن. میگه همونطور که گفتیم میتونن بیان بگن باشه همین رو ارتقا بدیم، میتونن هم بگن نه ما مصلحت رو به این میبینیم که یک آپارتمان دیگری خریداری بشن. مطمئن میگه الان نحوه هازل وقف، به شکل همین وقف باید بر خودشون وقف بکنن. خوب دقت بکنید، باشه صرف بکنن در وقف دیگری الان نحوه هازل وقف، این صورت سومه. پس یه صورت چی شد؟ این شد که اینا بگن ما مصلحت ببینیم ارتقا بدیم. یه صورت چی شد؟ صورت اول بود که میگم ما بریم یه وقف جدید بخریم و اینا. یه صورت این است که بگیم ما این رو وقف جدید نخریم، مصرف بکنیم، متا نه در همین باقی مانده، در یک موقوفه دیگری که اون هم بر ما وقف شده است. متا الان نحوه ازل وقف، یعنی نحوه وقف و اون جهتگیری که واقف سوگیری که داشت در انتفاع موقوف علیه هم همونی باشد که در این وقفی که الان یه بخشش خراب شده برای ما داره.
مثلا این تو این سکونت باشه تو انتفاع از ثمره نمیشه.
مثلا میگه اگر که سه تا خونه بر ما وقف کرده، خب یکی از این خونه ها خراب شد، درست شد؟ یکی از این خونه ها خراب شد کامل، درست شد؟ یا بعضش، فرق نمیکنه. اون بعضش رو یا کاملش رو وقتی فروختیم، میگه بیاد این مصلحت دیده آقایون موقوفون علیهم که بیاد اینو در بقیه موقوفه ها خرج بکنه. اونا موقوفه بر خود ایناسا، نه بر کسی دیگری. نه، ما سه جور وقف بر ما بوتون شده، بر ما نیرمای زیها مثلا سه جور وقف شده. خیلی خوشبختیم بالاخره وضعمون خوبه. این سه جور وقف سه تا خونه بوده، یکی از این خونه ها یا اتاقش خراب شده، یه نه طبقش خراب شده مثلا، خب یکی از این مجتمع ها. یک واحدش خراب شده، اونو فروختن پولش گرفتن. ما مصلحت چی می‌بینیم؟ بیاد توی بقیه موقوفاتمون هزینه بده. تو این موقوفه اصلا هیچ نمیخواد، اینجا همه ارتقایش رو داره، یعنی کولراش، گازیه، همه چیش مرتبه، اون بقیه واحدا ما اینجا نیاز نداریم هزینه بکنیم، ببریم توی موقوفه های دیگه. دو تا موقوفه دیگه دارم اونجا. فرض کنید این موقوفه ها دو تاش منفعت سکنا درش در نظر گرفته، یعنی گفته من اینو وقف کنم خودتون بشینید، دو تا یکیشو گفته چی؟ اجاره بدید، از اجارهش به هر راهی خواستید چیکار کنید استفاده بکنید. حالا فرض کنید اونی که خراب شده یکی از اینهاییست که به مصلحت سکنا، به منفعت سکنا او رو وقفش کرده. اگر یه بخشش خراب شده و میخواید اینو هزینه کنید، تو کدوم وقف هزینه کنید؟ میگه اونی که بر وجهی وقف شده است که همین وقف مخروبه وقف شده بود، یعنی این اگه به وجه سکونت وقف شده، برید تو اونی که به وجه سکونت وقف شده هزینه بکنید. میشه اگه مصلحت
نبود نمیشه
دیگه. چراش دیگه واسه اقربیت، دیگه واسه اقربیتی که قبلا همشون مطرح کرد، به بچه اقربیت میفهمد و منهای علم جواز و صرف فی وقت من آخر علیهم علا نه به حاضر وقت. البته یادتون باشه قبلا ایشون گفت اقربیت برای بعد از فروش وقف مخروبه ملاک نیست، مصلحت ملاکی. اینجا که الان این حرفو میزنه باز با حرف قبلیش سازگاری نداره. بله نه یه اصل جواز شما میخواییم بگیم جواز صرفش در وقف دیگر علا نحواز الوقف، یعنی اگر غیر از این وقف باشد ما جایز نمیدونیم، در حالی که ممکنه علا نحواز الوقف نباشد اما اصلح باشد. یعنی اتفاقا من این پولو برم در اون خونه ای که برای اجاره دادن بوده هزینه بکنم، برای من مصلحت بیشتری داره تو اونی که علا نحواز الوقف هست و سکنا هست و اقرب به این وقف هست. اگر ملاک مصلحته خب برم اونجا. چرا میگید اینجا جایز است؟ اونجا یعنی جایز است، مفهومش اینه. میگه جواز و صرفی در خصوص اون وقفی که نحوه وقفش به همون شکلی بوده که این وقف مخروبه بر شما وقف شد، نه غیر از اون. یعنی غیر از اون باشه جایز نیست. چرا جایز نیست؟ شما قبلا مبناتون چیز دیگری بود، این با اون سازگاری چی نداره. حالا طبق همین مبنای اینجاشون که دارن میفهمن فیجوز و صرف و ثمن ملک مخروب فی تعمیر وقف آخر علیهم، پس میشود ما ثمن یک ملک مخروبی رو در تعمیر یک وقف دیگری که بر همین موقوفون علیهم ملک مخروب وقف شده هست چیکار کنیم؟ تو همین جهت خرج بکنیم. ولو خرب بعض الوقف و خرج عن الانتفاع و بقی بعضه محتاجا الی اماره. یه فرع دیگر مطرح میکنه ایشون. میگه شما فرض کنید بعض وقت خراب میشه و مثلا یه آپارتمان از این آپارتمان خراب میشه و از انتفاع خارج میشه، کلن دیگه قابل انتفاع چی نیست. بعض دیگه اشون واحدهای دیگه هم احتیاج به تعمیرات دارن، خراب از سقفشون آب داده، لوله هاشون ترکیده، نمیدونم شوفاژشون آب داده، اینا همه نیاز به تعمیرات دارن. درست شد؟ که لا یمکن بدونها انتفاع البطون اللاحقه، بطون لاحقه نمیتونن از این بقیه وقف که الان خراب نشده و نیاز به تعمیر داره بدون تعمیرات انتفاع ببرن. این اگه اینا تعمیر نشین هم در حکم خرابه، فرقی نمی کنه، نیاز به تعمیر داره. اون یکی خراب شد، این یکی خراب نشده، نیازمند تعمیره. آیا ما میتونیم با پول اون بیایم اینا رو تعمیر بکنیم؟ بیایم اینا رو تعمیر بکنیم، اینا برای بطون بعدی چی بشن؟ باقی بمونن. فعلی از صرف ثمن المخروب الى امارت الباقی، آیا ما میتونیم ثمن و پولی که در مقابل اون واحد مخروب دریافت کردیم در آباد کردن و تعمیر کردن اون باقی مانده واحدها هزینه بکنیم؟ و ان لم یرض البطن الموجود، ولو بطن موجود راضی نیست. واضح هم است چرا راضی نیست، برای که میگه تعمیرش الان همینجوری من تا آخر عمرم میتونم استفاده کنم، اما اگه تعمیرات نشه زمانی که بطن بعدی بیان اونا نمیتونن انتفاع ببرن. من چیکار دارم به اونا؟ این هزینه ای که داره هر شب بعد برای من در الان اینجا هزینه بشه به من هیچ فایده نداره که این خونه که خراب شده. اما اگه من برم این خونه رو بفروشم یک خانه دیگری بخرم ولو کوچیکتر، باز اون منفعتش رو میتونم خودم مستقیما ببرم. اینجا در واقع من میخوام یه فداکاری بکنم. آیا بدون رضایت من جایز این کارو بکنیم در تعمیر هزینه بکنیم؟ ولی که تو هم هیچ گفتم نمیبری از این خونه که خراب شده، هیچ منفعت منفصلی هم ازش دریافت نمی‌کنی. ایشون میفرماد که ولی اصف ثمن المخروب الا امارت الباقی و الم یرز البطن الموجود، ولو بطن موجودم راضی چی نیستش. وجهان، دو وجه در مسئله هست. وجه اول دیگه توضیح نمیده. وجه اولش چی از بیرون میگم، یعنی وجه لزوم این که ارشاد ثمن مخروب در امارت باقی خونه باقی مانده این خانه و موقوفه هزینه بشه در آباد کردنش و در تعمیر کردنش، چه بطن موجود راضی باشن چه بطن موجود راضی نباشن. این وجهش چیه؟ وجهش این است که خب باقی وقف اقرب به وقف هزینه کرده این، در باقی وقف این اقرب به قرض واقف، چون واقف مغاز این وقف شما ازش انتفاع ببرید دیگه. درسته؟ تا اینکه من برم اینو بفروشم برم یک موقوفه دیگه یه ولی کوچیک‌تر مثلا تهیه بکنم، این خب معلومه اقربه. این وجه این که بگیم که آقا اینجا رضایت آقایون موقوفون علیهم شرط چی نیست. اما وجه این که بگیم نه، اونا رضایتشون شرطه، بدون رضایت اونها این تعمیر رو از اون پول نمیشه انجام داد، اگه رضایت ندن باید بریم باشه وقت دیگه بخریم که اونا منتفع بشن مستقیما از اون وقف. چیه این هستش که بعد از بی ثمن وقف از شبت خدمت شما که ملکی که بتونه، لذا رضایت بتون شرطه. و از اونجایی که بطن متولی این تصرف و تبدیل کیه؟ بطن موجوده دیگه، حداقلش اینه اینا من راضی باشن دیگه. این دیگه کمترین چیزیه که اینجا لذا بطن موجود باید راضی باشه. اگه راضی نباشه شما نمیتونید دستکاری بکنید. اصلا اون نکته‌ای که گفتم که خب این منفعت ابتداعاً واقف اینو برای بطن موجود قرار داده. اگه قرار بشه این هزینه کرد بشه در تعمیر خانه برای اینکه بطن‌های بعدی بتونن ازش استفاده بکنند، این عرض شد خدمت شما که طبیعتاً موجب تضییع حق بطن موجوده. حالا اینم یه نکته است که باید اینجا مد نظر قرار بگیره. وجهان آتیان میگه عین این دو وجه در کجا میاد؟ در یه فرع دیگه. فی ما از احتاج اصلاح الوقت به حیث لا یخرج عن قابلیت انتفاع البطون لاحقه الا صرف منفعت الحاضرت التي یستحق البطن الموجود اذا لم یشترط الواقف اخراج معونت الوقت عن منفعته قبل قسمت ها فی الموقوف علیه. میگه فرع دیگه هم همین حکم، همین دو وجه درش میاد. کجا؟ اونجایی که اصلا موقوفه خراب نشده. الان فرق ما این است که یه بخشی از موقوفه یه بعضیش خراب شد. نه، موقوفه اساسا خراب نشده، کاملا هم قابل انتفاع، بطن موجود هم در ازش انتفاع میبرن. درسته انتفاعش هم مثلا به این بوده که اجارهشو بگیرن، اجاره بدن، اجارهشو بگیرن بدن به بطن چی موجود. الان هم قشنگ میشه اجارهش شده، هیچ مشکلی هم نداره. اما در این حال برای بطن بعدی نیاز به تعمیرات داره. اینجا هر دایر است که آیا میشه ما از این اجاره این خونه برداریم و خرج تعمیرش کنیم برای اینکه بتونه بعدی بتونن استفاده ببرن، یا اینکه نه این حق بطن موجود ما حق نداریم به این دست بزنیم بدون اجازه او. اگه فداکاری کرد اجازه داد بگیم هزینه بکن، اگر اجازه نداد حق هزینه از اجاره این خونه ها برای اینکه خونه ها رو جوری تعمیر کنیم که بعدی ها بطن های بعدی نه بطن موجود بعدن هم بشه اجارهش داد و بعدن هم بتونن از اون اجاره بهره مند بشن، ما نداریم. کدوم یکی از این دو تاست؟ همین دو وجه میگه اونجا میاد که بگیم آقا اقرب به قرض واقف نیست که همین آباد بشه برای بطنای بعدی بمونه. اما این که بگیم که نه شما حق ندارین این کارو بکنید، جهتش ایناست که بگیم خب بطن موجود حقش چی میشه؟ حق دارن اونا نسبت به این ثمره این مال و این اجارهش و اینا باید خودشون استفاده بکنن از اون ثمره. بعدی ها مگه ثمره نداشت؟ خب ثمره نداشت دیگه، به اونها نرسیده، انگار به اونها نرسیده دیگه. موقوفه فرض کنید اون زمان خراب بشه، اونا طلبکار بطن موجودن؟ نه، خاک بشه نابود بشه بره. طلبکار بطن موجودن ماشینی بوده تصادف بکنه آتیش بگیره بره، اونا که طلبکار بطن موجود نیستن که. حالا فرض کنید هست متو خرابه، بازم طلبکار. اونجا که کلش نابود میشه طلبکار نبودن، حالا که هست و بعضش خرابه چه طلبی داره؟ خودشون برن از جیبشون هزینه کنن آمادهش بکنن برن اجارهش بدن. اینم یه وجه. هر دو وجه میگه اینجا هم دوباره چی میاد؟ وجهان آتیان فی ما اذا احتاج اصلاح الوقف، جایی که وقف کلا نابود نشده منفعتش هم قابل انتفاع، الان بطن موجود دارن بالفعل ازش منفعت میبرن، منتها نیاز به تعمیرات و اصلاح داره و اون اصلاح احتیاج دارد به چی؟ اصلاح الوقف به حیث لا یخرج عن قابلیت انتفاع البطون لاحقه. اصلاح کردن وقف و تعمیر کردنش به گونه ای که از قابلیت انتفاع بطون لاحقه خارج نشه، جوری نشه که دیگه قابل انتفاع برای بطون لاحقه نباشد، اینو یه جور تعمیرش کنیم که به اون حالت نیفتد. این احتیاج دارد به چی؟ الا صرف منفعت الحاضره، به اینکه این اجاره های فعلیش رو ما بگیریم چیکار بکنیم؟ صرف بکنیم. التی از حق و البطن موجود، اجاره هایی که حق کیه؟ بطن موجود هستش، اینها رو صرف بکنیم در اون تعمیر و اصلاح. اذا منتها لم یشترط الواقف، میگیم این دو وجه در این فرض نیاد در صورتی که واقف شرط نکرده باشد اخراج و معونت الوقف عن منفعته قبل قسمت آف الموقوف علیهم، شرط نکرده باشد که خرج این وقف و خرج و مخارج و تعمیرات و نگهداری و اینهاشو از این منفعتش و اجاره ها خارج کنید قبل از این که بخواید بین موقوفان علیهم تقسیم بکنید که بطن موجود باشن. که شرط میکنه واقف، میگیم آقا هزینه های این نگهداریش ایناش پولا برگازش ایناش از کجا بیاد؟ نیاز به تعمیر لوله ترکید از کجا تامین کنید؟ میگه اشکال نداره، هر ماه که اجاره گرفتید اجاره رو چیکار بکنید؟ نه، قبل از اینکه بخواید بدید به این موقوفون علیه 3 تا 4 تا هر چند تا اصلا تقسیم کنید بین تقسیم بر 2 3 4، قبلش چیکار کنید؟ بیاید هزینه های نگهداری خونه رو کم بکنید. مثلا اگه 10 میلیون تومان اجاره شده، این ماه 2 میلیون هزینه داشته این خونه، 8 میلیون رو بین اون 4 نفر تقسیم کنید، نه 10 میلیون رو. اگر اون اومده شرط کرده که این دو بخش نمیاد، خب واضحه اونجا باید اول معونه رو بردارن، اصلا رضایت موقوفون علیهم بطن موجود هم شرط نیست، اصلا به اونا رفتی نداره چون حق ندارن، اصلا واقف برای اونا هم چه حقی
نسبت به اون مقداری که برای هزینه های خونه هست از منفعت قرار نداده. گفته شما نسبت به مقداری از منفعت این خونه و اجارش مالک هستید و براتون حق قرار دادن که زائد بر خرج و معونه های خرج و مخارج خانه باشد. اون اضافه شو من برای شما حق قرار دادم. اصلا حق ندارم اصلا بخوام ازشون اجازه بگیرم. اینجا واضحه. فرض کنیم واقف تکلیف و هزینه ها رو مشخص نکرده که چیکار باید کرد. دیگه اردن خود ایناست طبیعتاً دیگه. اینجا ما میتونیم میگه تا اجازه ندن نه، خب اون یه جور صدقه است، این میخواد از حقش بده برای بعدیا، اونا برن عجیب خودشون بدن ایرابادش بدن، من الان استفاده هم ببرم هیچ چیم پول ندم از این پول ها برای اینکه تعمیر بشه این خانه، تا وقتی هم که من هستم و من دارم اجاره میدم این قابل اجاره دادن مشکلی نداره، بعدها مشکل پیدا میکنه مثلا. اون موقع هم که اونا باید خودشون یه فکری به حال خودشون بکنن، گفته بود خدایا ما که سیر شدیم گور پدر هرچی بشن از خودش هر کاری میخواد بکنه بکنه. بله این بعضی اینجوری میگن، بعضی هم میگن خدای خود به داد گشنه برس، یعنی به ما ربطی نداره. هر شرط به خدمت شما که آره دیگه خب هر شرط به خدمت شما که و اونا فرو اونا خرد. یه البته در این مسابقه اول که گفتیم وقت خراب بشود و به گونه خراب بشود که دیگه اساسا قابل انتفاع چی نیست با بقای اینش، در که گفتیم اینجا به یه وقت جایز است و احکامی رو گفتیم، یه فروع دیگری هم در این فرض تصویر چی می شود که یستخرج آل ماهر بعد از تعامل، یک شخص ماهر میتونه بعد از تعامل این فروع رو استخراج بکنه. حالا من دو سه تاشو میگم اینجا. یکیش اینه که اگر ثمن برای خدر خرید بدل مماثل کامل و صحیح کافی نیست، خونه خب خراب شده دیگه، من میخوام برم یه خانه کامل درستابی بگیرم، نه اینکه حالا مثلا حتما اندازه این باشه یا شکل این باشه، نه حتی خونه کوچیکتر نیست، نهایتا میتونم یه خونه مخروبه ای مثلا، یه خونه مثلا ناقصی که مثلا فرض کن خونه بگیرم کابینت نداره مثلا، فرض ناقص منظورم، یه خانه ناقص نهایتا میتونم با این ثمن تهیه بکنم، یا اینکه برم یک چیزی تهیه کنم مماثله با این وقف خراب مخروبه نیست، غیر مماثل اما کامل عوضش، مثلا یه مغازه بخرم، مغازه بخره، مغازه کامله، همه چیش مرتبه، هیچ مشکلی چی نداره. پس امر دائر میشه جایی که من نمیتونم برم یک مماثلی که تام هست و کامل هست با این پول خریداری کنم، اما میتونم یکی از این دو کار کنم، یا برم مماثل ناقص بخرم، یعنی خانه‌ای که مثلا کابینت نداره، مثلا هر شرط خدمت شما گچکاری نشده هنوز، مثلا فرض کنید هنوز برق‌کشی نشده، یه خانه اینجوری بخرم، یا برم یک غیر مماثل، یک دکان، یه مغازه‌ای بخرم که او البته کامله، اون دیگه نقص و اشکالی چی نداره. اینجا اولویت با کدومه، کدوم رو باید انجام بدم؟ مثل که من میگم خونه وقفیه که فروختم خراب شده رو هم داره بین اینکه برم یه خانه ناقصی بخرم یا یه دکانی بخرم که اون دکان مثلا کامل، کدومش انجام؟ این یه فرقه مثلا. یا یه فرق دیگه مثلا این که فرض کنید شراء مماثل برای موجودین اصله، شراء غیر مماثل برای چی؟ بتون لاحقه. مثلا خوب دقت بکنید، فرض کنید یک گوشی موبایل اومده چیکار کرده؟ وقف کرده. حالا این گوشی خراب شده، ما میفروشیمش، میخوایم مماثلش خرید بکنید، برای الانیا این اسلحه، اما بطن بعدی که بیاد مثلا 20 سال دیگه 30 سال دیگه من چقدر من عمر بکنم، مثلا ما بطن موجود عمر بکنیم، چون الان ما 20 سالمونه 60 سال 70 سال دیگه هم عمر بکنیم، خب اون وقت اون 90 70 سال دیگه 80 سال دیگه یا اون بطن بعدی بیاد، اصلا این هر شبت شاید براشون موضوعیت نداشته باشه، یعنی اصلا گوشی ها اون موقع عوض شده یه چیز دیگه شون، چاید اینش هم باقی بمونه اون موقع دیگه، ده شما الان یه گوشی رو میخرید 10 سال دیگه دیگه باید بذاریدش کنار، سالم هم که باشه یه قابل انتفاع چی نیست، برای اونها اصلح نیست اینو شما بخرید، اما برای شما اصلح اتفاقا، الان در حال حاضر بهترین گوشیه، الان در حال حاضر بهترین مدله، بالاترین امکانات رو داره درسته، اما برای 20 سال دیگه، برای 70 سال دیگه، تو بگو برای 10 سال دیگه، این دیگه به درد نمیخوره، برای اونا اصلا، برای اونا اصلا این است که غیر مماثل، به جای گوشی بریم یه چیزی بخریم که این اتفاق براش نیفته در طول زمان مثلا، خب یه همچین حالت. اینجا باید چی کار کرد؟ یعنی اصلیت برای بطن موجود با اون چی که اصلا هست برای بطن معدوم و بطون لاحقه با هم منافات داشته باشه و غیر از هم دیگه باشه، یا بالعکسش میگیم حالا فرق نمیکنه، کدوم اولویت داره؟ مثلا اینکه الان یه مثال دیگه بزنم، خرید مغازه بله، حالا مثالو که زدیم، یعنی فرع بعدی رو بگیم، یا یه ور سوم میرن مطرح کردن اینا رو، همه هدایت طالب گفته آیه تبریزی توی شهید تبریزی تا هدایت طالب این فرو رو مطرح کرد. یه فرق دیگه ای که مطرح میشه اینه، گاهی هست که شراء مماثل برای بقای وقف اصله، اما شراء غیر مماثل برای انتفاع بطول مجموعه، حالا چه موجودین چه معدومین، اتفاقا اون اصله. یا بالعکسش، یعنی شراء مماثل برای بطون اصله، شراء غیر مماثل برای ابقای وقف و ماندگاری بیشتر وقف اصله هستش. مثال بزنم، مثلا من برم دکان بخرم، این برای بقای وقف اصله، این بهتر باقی میمونه چون نیاز به تعمیرات آنچنانی نداره. خونه اینجوریه، مغازه اینطوریه دیگه، اونقدر که خونه نیاز به تعمیرات داره، مغازه نیاز به تعمیرات چی؟ این ابقاست، این اصلیت دارد. من دکان بخرم برای اینکه این وقف باقی بماند، به لحاظ بقای وقف مصلحتش بیشتره تا اینکه برم یه خانه‌ای بخرم. یا اینکه برم یه خانه‌ای بخرم برای بتون، که اون خانه برای اینا اصله اتفاقا. چرا؟ چون اجاره خونه از اجاره مغازه بیشتره، برای اینا اصلا خانه است. گرچه برای بقای وقف و حفظ حق واقف که می‌خواد هرچی بیشتر باقی بمونه و استفاده ببرن، اصله چیه؟ اصله این است که برم دکان بخرم. حالا چه هر کدوم مماثل باشه و هر کدوم غیر مماثل، اونش مهم نیست. کدوم اینجا باید چیکار کنم؟ کدوم باید مقدم کنم؟ اینا همه فروعیه که تو همین فرض مطرح میشه، در مسابقه اول و فروع دیگری که بازم فکر کنید و با قواعدی که ایشون ارائه داده، حکم همه اینا هم تا حالا چی میشه؟ فهمیده میشه. مثلا تو فرع اولی که الان مطرح کردیم که سمن برای خرید مماثل تام کافی نیست، اما میشه باش یا مماثل ناقص خرید یا غیر مماثل کامل خرید، کدوم رو بگیریم؟ ایشون معتقد بود اقرب مهم نیست، اصله مهمه. باید ببینیم کدوم اصله. گاهی همون مماثل ناقص اصله، گاهی نه غیر مماثل تام اصله. ما به اقربیات کار داریم، یه وقت دیگه باش غیر مماثل باش، اونم غیر مماثل هم میگیریم. اما اگر گفتیم اقرب ملاک هست، طبیعتاً باید همون مماثل رو ولو ناقص است اون رو باید تعیین کنیم که بعضیا گفتن. تکلیف ببینید مشخصه تو همه این فروع با همین معیار و ملاکی که ایشون داده و خلافی که وجود داره، تکلیف تو همه این فروع مشخص میشه. حالا بعد ایشون وارد میشه در صورت دوم از مسبقات، بنابراین که ما بگیم وقف مؤبد مملک است، یعنی واقف در وقف مؤبد وقف رو عین موقوفه رو ملک برای موقوفان علیهم قرار میده. یه صورت دیگه هم چون گفتن اگر ملک قرار نده که اساسا تجویز بی معنا نداره، چون ملک اونها نیست تا بخوام بفروشن، حداقل ملک باشد. بعد وقت بگید ملک تلخ نیست، ملک چیزی که محبوسه، حق فروش ندارن مگر تو این موارد، اما چیزی که اساسا ملک نیست اصلا اقتضای فروش نداره، اونجا این مقتضی داره، مانع داره، حبس شده، حبس رو یه جایی برمی‌دارید تسویق می‌کنه، اما در اینجا اساسا مقتضی وجود نداره دیگه. مثلا ما از اونها خارج شدیم، گفتیم نه ملک، بگیم که وقف محبت باعث ملک می‌شه. در اینجا صورت دومی که ایشون ذکر می‌کنن اینه. صورت اول چی بود؟ گفت آقا وقف به گونه‌ای خراب بشه که هیچ منفعتی نداره. تو دومی میگه وقف به گونه‌ای خراب میشه که منفعت داره، ولی منفعتش معتد به نیست، یعنی عرف رو کلام منفعت میبینه، این اصلا منفعتش انگار همون نداشت بهتر بود این منفعت. اینم میگه باز مجوزه، لازم نیست اصلا منفعت نداشته باشه، همین که منفعتی باشد که عرفاً منفعت به حساب نمیاد اونم مجوزه بیداره. از صورت ثانیه ان یخرب به حیث یسقط ان الانتفاع المعتد به، این خراب بشه به گونه ای که از اون انتفاع معتد به که مورد اعتداد عقلا بود، عقلا میگفتن آها خوب انتفاعیه، از اون خارج میشه از اون مقدار انتفاع. به حیث یست و غرفن انه او لا منفعت فی، درسته عقلا هنوزم منفعت داره، یه منفعت ریزی داره، ولی عرفن دیگه مسامحه میکنن میگن این منفعت چی؟ نداره. کدار انهدمت فسارت عرصتن تو جلل انتفاع بها به اجرت لا تبلغ شیئا معتدا به، مثل این خانه‌ای که خراب شده و تبدیل شده به عرصه یک زمین خالی، که این زمین خالی رو اجاره داده می‌شود برای اینکه ازش انتفاع برده بشه، منتها به یک اجاره بسیار کمی که به حد قابل اعتدادی نمی‌رسه. مثلا خود خونه فرض کنید 100 دینار بوده اجارهش، حالا این 5 درهم می‌گیرن این زمین اجاره می‌کنن تو آشغالاشون مثلا بزنن، آشغال مندر اینجا بزنن تا ماشین هفته به هفته بیاد مثلا اینجا رو چیکار کنه، تخلیه بکنه، اجاره به حساب نمیاد. مثلا ساختمونیشون فروشگاه میگه اونجا بده، یا پارکینگ بکنن مثلا برای دو تا ماشیناشون اهل محل، پول آنچنانی پرداخت چی نمیکنن، اون دادن و ندادنش خیلی حساب چی نمیشه در نظر عرف، میگه آ انگار اصلا هیچ منفعتی، شما حساب کنیش منفعتی نه، یعنی آقا چرا اجاره میگی؟ میگه تو اصلا بگو چی نمیگیرن، یعنی اصلا میگه این اجارهش اجاره چی نیست، غیر معتد به. اینجا میگه مجوز بیع، میتونید رو بفروشید و تبدیل کنید. سبب
بخشید حالا اینو بفهمید،
بفهمید
یه جوری خارج از این بحث فعلی مناول در مورد وقفه.
خب پس بذار بعد از کلاس بپرس. فعل کان ثمنه علی تقدیر البیع لا یعطا به الا ما کان منفعته، که منفعت الارض. خب حالا ما اینو اومدیم فروختیم، با ثمنش چیکار کنیم؟ خب بعدن بدل بخریم دیگه. میگه اگه بدل خوب شد بخری که میریم میخریم، اما اگر رفتیم بدل بخریم دیدیم باهاش نهایتا یه چیزی به ما میدن که منفعتش از منفعت همین زمینی که الان لایو تدبه هست بیشتر نیست، اینم هم منفعت داره. مثلا اگه برید باشه خونه ای هم بخرید، یه خونه ای که انقدر اجارش پایینه که مثلا این زمین خالی هست، بخری نخری تفاوتی نمیکنه. اینجا چیکار کنیم؟ بریم خونه رو بخریم یا نه بذاریم همینجوری زمین باشه با همین منفعت غیر متدبه اجارش بدیم؟ چیکار بکنیم؟ یه فعن کان سمن، بله فعن کان سمن و علا تقدیر البی، اگر سمن این خلاصه وقف مخروبهی که منفعت معتدون بهی ندارد اگر فروخته بشود، لا ی اتابهی در مقابلش داده نمیشود الا ما کان منفعتو که منفعت الارسه، مگر یک مثلا خانه ای چیزی که منفعتو مثل همین منفعت ارسه کم و لا ی اتدبه هستش. اینجا فلای انبغل اشکال فی عدم الجواز، شکی نیست در این که بیش جایز چی نیست، چون وچی نداره تحصیل حاصل دیگه. چون الان میخواید منفعت اضافه بکنید که بفروشید، برای چی بفروشید؟ اصل که میگفت نباید بفروشید وقف رو، میخواستی از صد این اصل به یک دلیل خارج بشید، اونی که این منفعت نداره یه منفعت ایجاد بکنه، ولی منفعت ایجاد نمیشه، همونی که بوده همون فرش شکلش عوض میشه، همون اجاره 5 درهم هم الان بیشتر برای همون خونه نمیدن که شما داری خریداری میکنه، یه خونه خرابه. و این کان یعطا به ثمنهی ما یکون و منفعت هو اکثر من منفعت الارسه، اما اگر نه شما وقتی برید خرید با ثمن این خلاصه ارسه یک خلاصه چیزی به شما میدن که منفعتش از منفعت زمین بیشتره، زمینه اگه 5 درهم منفعتش اینه حداقل 20 دینار مثلا چی هستش منفعتش اجارهشه، بلی یساوی منفعت هر دار، بلکه ممکنه حتی بالاتر با همون پول یه خونه‌ای به شما بدن، یک چیزی به شما بدن که مساویه با منفعت همون خونه باشد قبل از خراب شدنش، اگه بتونید واقعا این کار پیش میاد. اون موقعی که خراب بوده چی بوده؟ قیمت خونه کم بوده، درست شد؟ زمین هم قیمتش کم بوده، لذا اجارش بوده مثلا 100 دینار، حالا که خراب شده قیمت ها یه کشیده بالا، همون زمین خالیش اندازه دو برابر خودش و زمینش الان قیمت پیدا کرده، درست شد؟ اینو میفروشه میره باشه چیزی خرید میکنه تو منطقه ها، نه تو جای دیگه، میره توی منطقه دیگه اون وقت که قیمت ها خیلی بالا نرفته مثل اون خونه رو یا دو برابر اون خونه رو حتی باش خرید دیگه. یه گاهی ممکنه اصلا اون ثمن جوری باشه بشه باشه خریدی کرد که منفعتش نه تنها از این عرصه بالاتره بلکه از اندازه همون خونه هست اصلا، یه منفعت خیلی حسابیه. اینجا میفهمد فقی جواز به یه وجه، اینجا نمیتونیم قطعا بگیم بهش جایزه، دو وجه در جواز بهش چی هست. وجه اول وجه چیه؟ عدم جواز بهه، و نه عدم دلیل نلل جواز، دلیلی بر جواز بهش وجود چی نداره. ما قیام المقتضی للمن، مقتضی من که هست وقفه، ادله ای که میگفت به وقف حرام نباید بفروشی، درسته؟ مجوز هم دلیلی بر جوازش هم اینجا وجود چی نداره. و هو ظاهر المشهور میگه همین عدم جواز بی فرشاد خدمت شما که و من از بی وقف مخروبه در جایی که با پولش میشود یک وقف دیگری رو که فایدهش از اون عرصه بیشتره یا حتی به اون خانه قبلی سالم میرسه خرید، ظاهر مشهور هم همینه، میگه میگه نمیشه نباید شما اینو بفروشید. و هو ظاهر المشهور، چرا؟ حیث قید الخراب المسبق للبی بکونه به حیث لا یجدی نفعا، چون اونها اون خرابی که مجوز بی باشه رو مقید کردن به این که به گونه‌ای باشد اون خراب که هیچ نفعی نداشته باشه. خب اینجا نفع داره، ولی اون نفعش معتدم به نیست، نفع داره. ظاهر تعبیرشون است که همون فرض اول رو فقط میگن، مسبق اول که گفتیم هیچ منفعتی براش متصور نیست، حتی یه منفعت ریز نیشخولی که خلاصه معتدم به هم نباشه اونم نیست، هیچی نیست. بیا آقا اگه چیزی هست بگن، یک کف دست من مثل بیابان صاف، بیا اگه هست بگن، هیچ قابل انتفاع نیست. این ظاهر کلامش این است که اون اولین رو میگن، یعنی غیر از اون رو قبول ندارن، خرابی باشد که حتی یه ذره منفعت داشته باشه عرصه اجازه بی به شما نمیدن، میگن بعد همون استفاده بکنی و همون رو منفعت ببری. و قد تقدم تصریح من العلامه فی تحریر به انه لو انهدمت دار لم تخرج الارصه من الوقت، میگه خب این ظاهر مشهور بود، اما صراحت هم از بعضی از علما داریم که صراحتن گفتن حق فروش رو نداری. کجا؟ مرحوم علامه در تحریف سابقا عبارتشون رو خوندیم، گفت اگر این خانه وقفی خراب بشود لم تخرج الارض، از زمینش که باقیه، زمینش که از بین نمیره، زمینش از وقف خارج نمیشود و لم یجوز بیعها، زمینش رو نمیتونی بفروشی،
میشرحمون منفعت.
آره خب این دیگه تصریح دیگه، با اینکه زمینش که اون منفعت رو نداره دیگه، میگه ما حق بیعش رو نداری زمین رو، ولم یجوز بیعها، بیع این زمین جایز چی نیست. اللهم، این اللهم میخواد استدراک کنه از کجا؟ از اون ظهوری که استظهاری که از کلام مشهور کرده بود، کلام مشهورشون استظهار کرد اینا که میگن مصدق بی در صورتی مصدق بی از خراب که منفعت نداشته باشه، لا یجدی نفعا، ظاهر کلامشون این است که نکره در سیاق نفع مفید عموم، یعنی هیچ نفعی نداشته باشد ولو یک نفعه کم، این استظهار رو میخواد استدراک کنه، میگه نه ممکنه بگیم اونا مرادشون از اینکه میگن لا یجدی نفعا یعنی عرفن، ولی ذا شامل ما نحنفی هم که اینجا عرفن لایجی نفعنه به خاطر قلت نفع و ندرت نفع، عرف میگه این لایجی نفعنه، اون لایجی نفعنه اگر شما عقلی معنا کنید داره اون استظهار میتونید بکنید، اما ممکنه بگیم نه عرفی اینم میگن لایجی نفعن دیگه، بنابراین ما بیایم چیکار بکنیم، بگیم اونها کلامشون اتفاقا ظاهرش اطلاق داره و شامل ما نحنفی هم این مسابقه دوم هم میشه، اینجا هم تجویز میکنن به رو. اللهم الا ان يحمل النفع المنفی فی کلام المشهور علی النفع المعتد به حسب حال العین، اگر این که بگیم نفعی که در کلام مشهور نفع شده گفته به حیث لا یجدی نفعا، اون نفعی است که چی؟ به حسب حال این عین معتد به بوده باشه، مثلا اگه این خونه 100 میلیون اجارش بوده، این خانه مثلا اشرافی آنچنانی بوده، ماهیانه 100 میلیون اجاره این خونه بوده، حالا الان این خراب شده، نفعی که عرصه او دارد نفع مثلا 10 میلیون است، این پیش او لا یجدی نفعا محسوب میشه به حسب العین. یه جام نه، یه خونه 2 میلیون اجارش بوده، 10 میلیون اجارش بوده، الان این زمینش که خراب شده زمینش مثلا 15000 تومان اجارشه، اینجا اگه 2 میلیون هم اجارش بشه معتدم به غیر معتدم به نیست، میخواد بگه این مقدارش به حسب خود عین فرق میکنه، نسبت سنجی میشه به حسب حال العین. ما بگیم اینا منظورشون اینه، اللهم اینکه اینجور بگیم، فان الحمام الذي يستاجر كل سنه معت دینار، خونه حمامی که سالیانه 100 دینار اجاره داده میشه به یک حمامی که اینو تحویل میگیره و کارش میزنه، اذا صارت ارثتن، اگه خراب بشه زلزله بیاد خراب بشه تبدیل میشه زمین خالی، زمین صاف، اینجا تو اجر کل سنتین 500 دراهم، در حالی که این حالی که ارث شده به 5 درهم اجاره داده میشود این زمینش، مثلا او عشرتن یا الان نهایت 10 درهم لقرض جزئیه، اونم برای اقراض جزئیه غیر قابل توجهی، مثل چی؟ که جمع زوائل، مثل اینکه زباله ها رو جمع بکنن اونجا و نحوه چهار تا ماشینشون اونجا پارک بکنن، کار اینطوری. اینجا یستق علیه ان اولایش نفر، اینجا صد میکنه که هیچ نفعی چی
نداره
نسبت به اون 100 دینار، این نفعی نیست، سالیانه 5 درهم بخوام به ما بدن، سالیانه 10 درهم بخوام چی به ما بدن، 100 دینار یعنی 100 تا 10 تا یعنی 1000 درهم، 1000 درهم کجا، 5 درهم و 10 درهم کجا، معلومه خب این لایجدی نفع حساب میشه به لحاظ عرفی، اینجا یست و علیه انه لایجدی نفع، عرفن برای ست میکنه که نفعی به حساب نمیاد. و کزل قریت الموقوفه، فرض کنید یک روستایی رو یه نفری اومده زمیناش رو خریده، این قریه رو وقف کرده، خب محصولاتش، درآمدش، باغاتش، همه رو، فان خرابها، خراب قریه به چیه؟ به غور انهارها، به اینکه نهرهاشون غور یعنی فرو رفتن، یعنی به فرو رفتن میگم غور، غور آب یعنی فرو رفتن آب، و هر شرط خدمتشون این اسبه همه آوکم غورن فمن یعتیکم به ما همین که تو آیه قرآن اومده همینه، یا اگر آبهایتون رو من فرو ببرم در زمین هرچی بکنید به آب نرسید، وقت که مقاد آب گوارا برای شما بیاره، اینا من همیشه به کشاورزا میگم، میگم شما نگید خوشسالیه، اینا حرفه، قرآن میگه ما این حرفا رو نداریم، خوشسالی اینا ما نداریم، قرآن میگه وسط بیابان حجاز جایی که شما همین الان برید، همین الان برید با تجهیزات امروزی چاهای 500 متری 600 متری تو مکه بزنید آب نمیاد، یه بچه اگه پاشو بسابه من بخوام آبو از اون نقطه میارم بالا، اما بغلش چاه بزنید آب در نمیاد، دو متر بعد از چاه بزنید آب در نمیاد، 500 متر بزنید آب در نمیاد، فقط از اونجا در اونو من خواستم، من بخوام هیچ شده نیست، یه حرفا نداره خوشسالیه فلانه بساره اینا، نه اصلا اینا نیست، برای آدمی که سالمه، برای آدمی که متدینه خدا برای اون میاره، اینجور نیست. وسط بیابان حضرت اسماعیل یه بچه چقدر پاش مثلا میتونه بسا به زمین و حالا از چقدر هم گریه کنه و دست با بزنه، چقدر زمینه میکنه با پاشنه پاش مثلا واقعا چقدر کنده میشه، مثلا میگه اینقدر
ده سان
نیمه یه متر چال میکنه میره میفته بچه تو، این که نیست که، همونو خود ازش آب بالا میره. و بعدم شما چاهای خوب دارید با 2 متر 3 متر آب میزنید، حالا تو شمال اتفاق براشون یه روزگاری مردم ما میگفتن، ما میرفتیم مثلا سمت همین شیراز خوشسالی بود، میگفتن آقا شمالیا هر غلط دلشون بخواد میکنن، هیچ خوشسالی هم نیست، هر گناهی میکنن خوشسالی نیست، یعنی اینجوری نیست، درسته مثلا منطقه اونجا به لحاظ طبیعی این حالت رو داره، همین الان شما الان وقت برو شمال، الان طوری شده که تو شمال هم بارون خیلی کم شده، هم چاهای 200 متریشون خوش شده خیلی جا، چاهای 300 متریشون خوش شده. برای چیه این قول میگه؟ اگه آقا قریه رو من اومدم وقف کردم، خب نهر داره، آب داره، اهلی داره این قریه که اینا کار میکنن، اینو به درآمدزایی میرسونن، کارگرهایی داره اینا، درسته؟ این نهرها آبش خوش شد و اهل اون قریه هم هلاک شدند و نابود شدند یا پراکنده شدن رفتن به هر ترتیب دیگه نیستن اونجا. زمین ها که از انتفاع نیفتده به ما هوا هوا، زمین که زمین، زمین الان آب نمک کش نریختیم شورزار بشه یا سنگلاخ بشه دیگه، قابل انتفاع خود زمین نباشه، اینجا انتفاعش به همین نهرها و اون اهل بود، اونا که نباشن دیگه فایده نداره، کسی هم بخواد بره اینجا رو اجاره بکنه این قریه رو پولی نمیده، میگه جهتش همین. حالا عرف میگه اینجا لایجدی نفعنه، این دیگه نفعی چی نداره، این خرابه، این چنین نیست. و کذا القریه الموقوفه فان خرابه ها به غور انهارها و هلاکه، ان خرابش به این نیست که زمیناش مثلا شورزار بشود، نمیدونم سنگلاخ بشود، نه، به این است که انهارش خوش بشه، به این است که اهلش هلاک بشن و نابود بشن. ولا تکونو به سلب منافع اراضی ها رسن، نه این است که خرابش به این باشد که حتما لزوما اراضی و منافعش کلا چی بشه، سلب بشه و از بین چی برود، به این نیست. و یشهد لهازا، میگه برای اینی که ما گفتیم، که گفتیم منفعت عرفن در جایی که منفعت خیلی کمه و لایتد دو به هست صدق نمی کنند، شاهده برای ما دائما چیه، ما تقدمه هن تحریر، اون چیزیست که از تحریر گذشت، من جعل عرصت دار المنحدمه مباتا، چون گفته خانه ای که منحدم شده زمینی، زمین مبات به حساب میاد، لای انتفاع با قابل انتفاع چی؟ نیست، در حالی که این قابل انتفاع بالاخره میشه یه اجاره اندکی داد. این نشون میده خودشون هم میگه اینو من منفعت نمیدونم، وقتی میگم لاجدی نفع اینو نفع نمیدونم، که نفعی به حساب نمیاد. لا ينتفع بها بالکلیه معنا کثیرا ما تستعجل للاغراض الجزئیه، با اینکه همین زمین بسیار میشه که به علل اغراض جزئی باید اجاره کمی بشه اجاره داده بشه.
پس معلومه عرفی معنا،
آره، فز ظاهر و دخول و صورت المذکوره فی اطلاق کلام کل من سبق البی عند خرابه و اش لاجدی نفع، پس ظاهر است که این صورتی که ما الان ذکر کردیم صورت ثانیه وقف گونه خرابش که منفعت دارد اما معتدم به نیست، این داخل میشه در اطلاق کلمات کسانی که هر اون کسی مشهور اینو گفتن، تجویز کرد بی رو وقتی که خراب بشود وقف به گونه ای که لایجدی نفع باشد، این در کلام اونا داخله، اونا فقط قسم اول رو نمیگن، صورت دوم رو هم میگن. و یشملها الاجماع المتافل انتصار ول قنیه، و همچنین شامل میشود این صورت دوم، صورت خراب وقف به گونه ای که هیچ منفعت معتدم به این نداشته باشد رو، اجماعی رو که انتصار و قنیه نقل کردن بر چی؟ بر جواز بی، گفتن اجماع بر جواز بی در صورت خراب وجود دارد، این صورت هم میگیره. لکن الخروج، حالا اینجا یک نکته، ایشون گفت دو وجه هست، یه وجه نستش که این هر شبت خدمت شما بهش جایز نیست، اما وجه جواز رو نگفت، وجه جواز گفت من عدم دلیل علی الجواز، بله. اونو گفت، اما ومن دومو نگفت، ادلشو نگفت، اون اینجا میگه همین اجماعی است که از انتصار و قنیه نقل شده، میگه ممکنه کسی بگه این اجماع به همین توجیه گفتیم شامل اینجا میشه، وقتی شامل شد پس جایز این وجه جواز بشه، از اینجا رد میکنه وجه دوم رو، میفرماید که ارشاد خدمت شما عبارتش چی بود، بله، و لکن الخروج به ذالک، صرف اینکه بگید این داخل در کلام مشهوره که میگفتن جواز به، و یا داخل در معقد اجماع این مجمعی نیست که در انتصار و قنیه نقل شده، این کفایت نمی کند خروج و بذالک ان عموم ادله وجوب العمل به مقتضا وقف الواقف الذي هو حبس العين، خروج به واسطه این مشهور که بگیم داخل در کلام مشهور است یا داخل در معقد اجماع مجمعی هست، از عموم ادله وجوب عمل به مقتضا وقف واقف که همون حفظ این بود، مقتضای وقفش این بود چی؟ میگم حفظ این بکن، اون ادله چی بود؟ میگم الوقوف حالا حسب ما یوقفها اهلها، واقف چی گفته بود؟ گفته بود حفظ کن نفروش، از نمیتونه از تحت اون خارج بشی با این جور مسائل، آقا چون مشهور گفتن یا چون اجماعی نقل شده بر مسئله. حالا میگیم چرا. و عموم قول علیه السلام و همچنین صراحت داره، لا یجوز شراء الوقف، روایت داره میگه شراء الوقف جایز چی نیست. چجور میتونید با این اجماع با این شورا در تحت این خارج، این مشکل و این خروج مشکله. چرا مشکله نمیگه؟ وجهش اینه، ببینید شهرت که شهرت فتوایی که حجت نیست، اما این دلیل حجته، این روایت حجته. شما باید با حجت از تحت لا حجت خارج، از تحت حجت خارج بشید. با حجت بعد حجت رو تخصیص بزنید عموم اطلاقش رو، با لا حجت که نمیتونید تخصیص بزنید که. شهرت فتواست، برای خودشون حجته، برای ما که حجت نیست که. اون که بذار کنار، ممکنه بگید اجماع که حجته، اجماع هم اجماع منقول رو مرحوم مصنف حجت، مگر منقول به خبر متواتر باشه، چون میگه اجماع در صورتی حجت هست که کاشف قطعی از قول معصوم باشه. اجماع منقول به خبر واحد کاشف ظنی از قول معصوم، چون معلومه اصلا این اجماع، چون اون داره نقل میکنه، شاید این اجماع واقعا وجود یه واحدی مثل مثل ارشاد خدمت شما ابن زوره در قنیه، یک واحدی مثل سید مرتضی در انتصاری رو نقلش کرد، شاید او اشتباه کرد. از کجا معلوم واقعا؟ یعنی ما خودمون که تحصیل نکردیم این اجماع رو، لذا ظن به صدور از معصوم، ظن به کشف ظنی از حکم معصوم میکنیم در اینجا، از قول معصوم میکنیم، نه کشف قطعی. پس این حجت نیست، این جهتش اینه. لذا میگید اینا نمیتونن ما رو از سعد او خارج بده، لذا ما باید شما همین ارسل نگه دارید، حق فروشش هم تا اینجای کار چی؟ عرض شد خدمت شما که ندارید. حالا بقیه بحث میشه ان شاء الله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.